بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا، جدل، صفحه 282، سطح سوم. و موضوع آخر روان یکون اینما یورد حد و شیء بسیط. اینما یورد حتی شیء بسیط فایزن هو قد حد شیء مرکب ما شیء. این موضوع هم در مورد حدود یه معرفه بسیط رو شخص میخواد تعریف کنه. خب این فقط کافیست که همون بسیط رو تعریف کنه، اما اون بسیط رو مرکب میکنه، خودش مرکب میکنه با چیزی و بعد در تعریف مرکب رو تعریف میکنه. مرادش تعریف بسیطه، یعنی تو ذهنش این بسیط رو مرکب میکنه، یه جزی بهش اضافه میکنه میشه مرکب، بعد در تعریف هر دو جز رو توضیح میده. ایشون میفهمد که غالبا اون جزی که اضافه میشه از جنس کماله. مثلا مثال توجه کنید، میخواد خطیب رو معرفی کنه. خب خطیب یه امر بسیطه، میاد خطیب حاذق رو معرفی میکنه، یعنی اضافه میکنه شیء رو به خطیب، خطیب میشه خطیب حاذق، میشه مرکب. این چیزی هم که اضافه کرده و باش ترکیب ساخته از جنس کماله، حاذقه، حاذقه که برخواه کماله دیگه. یا طبیب رو میخواد تعریف کنه، تعریف میکنه طبیب ماهر رو تعریف میکنه، طبیبی که بسیطه میخواد تعریفش کنه یه طبیب ماهر رو تعریف میکنه، یعنی یه قید اضافه میکنه که اون قید هم از جنس کماله، بعد مجموعه رو شما رکب توضیح میده. مثال سوم، میخواد که دزد رو تعریف کنه، سارق رو. خب سارق بسیطه، میاد سارق ملت رو تعریف میکنه، یه کلمه ملتی رو اضافه میکنه، یه قیدی میاره. ملت یعنی خبیث غیر قابل اعتماد. خب این کمال برای دزدی، دزد اگر خبیث باشه، غیر قابل اعتماد باشه، این دزد قوی تریه. پس به جای اینکه سارق رو که بسیط تعریف کنه یه قید اضافه میکنه که اون قید مجنس کماله، اما کمال سارق، بعد مرکب تعریف میکنه. در این سه جایشون میفهمد یه تعریف به جا نیست، این باید همون خطیب تنها یا طبیب تنها یا صادق تنها تعریف میکرد، ولی این کار نکرد. حالا تعریف ها رو دقت کنید. خطیب رو میگه که کسیست که در همه امور بتواند شنوندگان رو قانع کند، در همه امور. در حالی که خطیب کافیست در یه امری یا در اکثر امور حرفی بزنه که این حرف قابلیت داشته باشد که مخاطب قانع شود، ولو مخاطب رو قانع نکنه، ولو مخاطب قانع نشود، ولو خطیب در همه امور حرف نزند، همین اندازه که در بعض امور حرف زد، حرفش هم طوری بود که قابلیت قانع کردن رو داشت، ما بهش میگیم خطیب. ولی خطیب اگر ماهر باشه، اگر حاذق باشه، در همه امور حرف میزنه و سعی میکنه که مخاطبش رو در همه امور قانع کنه. اما این آدم بخواد خطیب رو تعریف کنه، میاد خطیب ماهر رو تعریف میکنه که میگه در همه امور همیشه نمندان رو قانع میکنه. این تعریف خطیب نیست، این تعریف خطیب حاضر و ماهره. طبیب این است که تبابت کند و بتواند مرضی رو ازاله کند. اما حالا ممکن که طبیب اون است که همه مرض رو، همه امراض رو بتونه معالجه کند. خب این همه امراض رو بتونه معالجه کند، این طبیب ماهره، این طبیب اصلا حاضقه. پس شما دارین طبیب حاضق رو تعریف میکنید، بلکه منظورتون بود که طبیب رو تعریف کنید. تعریف طبیب این نیست که تمام امراض رو برطرف میکنه، تعریف طبیب اینه که بتواند مرضی رو معالجه کند. لازم نیست که تمام. خب در دوست اینطور میگه، صارخ اون نیست که بتواند مخفیانه مالی رو برواید، مخفیانه مالی رو برواید. میگیم که صادقان است که هر چیزی رو بتواند سرن و مخفیانه برواید. یعنی طوری تعریفش میکنیم که میشین که همه دوزیاش باید سری باشه و همه چیز هم باید سری بتونه بدوزه. خب این یه دوز خیلی ماهریه و دوز به قولیشون ملته، دوز معمولی نیست. دوز معمولی هم که بتونه سرن بدوزه کافیه برای یه مال رو. خب پس دقت کنید، در اینجا سه تا وسیط رو تعریف کردیم، اما تعریف رو جوری قرار دادیم که مرکب تعریف شد. یعنی یه قیدی به وسیط اضافه کردیم که قید از جنس کمال بود، بعد اون مجموعه رو تعریف کردیم، در حالی که میخواستیم وسیط رو تعریف کنیم. اینجا ایشون میفهمه تعریف کاملی نیست، بخواد اینکه خلاف آنچه میخواستی تعریف کنی تعریف کردی، اضافه آوردی، اضافه در تعریف لازم نبوده. خب اینم خیلی توضیح نمیخواد، همینقدر کافیه. صفحه 282 داریم، صفحه 3 و موضوع آخر و اون موضوع اینه که انما یکون و انما یورد، یورد یعنی حاد، یعنی اون کسی که حد رو میاره ذکر کند حد شیء بسیط رو. اما فعزن هوه این مورد قد حد شی را، همون شی بسیط رو تعریف میکنه، اما مرکب هم نشه، در حالی که مرکب شده با شی دیگری اراده کرده بود بسیط رو تعریف کنه. وقتی شروع میکنه به تعریف کردن معلوم میشه بسیط رو مرکب هم نشه داره تعریف میکنه، نه بسیط خالص رو. وقتی اون شی هم که اضافه میکنه به بسیط و بسیط با اون شی میشه مرکب، اون شعری میگه غالبا از جنس کماله و اکثر مایقه هازا، بیشتر جایی که این چنین اتفاقی میفته زمانیست که ترکیب از جنس کمال باشه، یعنی قیدی که میاره مکمل اون بسیط باشه. اون وقت در چنین حالتی یک مرکبی درست میشود و این حاد اون مرکب رو داره تعریف میکنه. کمن یهود دل خطیب، به این که خطیب الازی انسانیست که لهو ملکت و اغناعین، این میتواند شنونده ها رو قانع کند، فی کل واحد من الامور، در هر امری میتواند شنونده رو قانع کند، بسویه بسویه نیم، این امر با اون امر فرق نمی کنه، در این امر هم میتونه کاملا قانع کنه، در اون امر دیگه میشونه کاملا قانع کنه. یا این بسویه من قید امور گرفتم، یعنی امور برای این خطیب مصابی هست، چه در این امر وارد بشه چه در اون امر دیگه وارد بشه، از اون هر دوشون برمیاد. ممکنه به سویه رو البته خود وعیده، ولی ممکنه به سویه رو من رو تو اغنا کنید، بگید در هر امری میتواند شنونده ها رو به طور مساوی قانع کند. این البته خود وعیده، چون قانع کردن تقریبا دست خطیب نیست، شنوندم باید اون ملکه قابل، ملکه ای که بتواند قانع شود داشته باشه. ما خیلی کار نداریم که خطیب شنوندش چه حالتی پیدا کنه، خطیب باید کار خودش خوب انجام بده، شنونده هم خوب بستگی داره ملکه ای که دارن. این که همه به طور مساوی قانع بشن به نظر بعید میرسه. حالا در حسد قید به سویه رو میتونید مربوطه به هر دو بگیرید، مربوطه به امور بگیریم بهتره. بعد تاکید میکنه، منحات تاکید میکنه تعریفشو، میگه لا نقص لهو فیشه منها، لا نقص لین خطیب فیشه در این امور، از این امور در هیچ یک از امور کم نمیاره، در هر امری میگی مینی وارد شد. بهش میگی در باید جود کردن بحث کن، مینی خوب بحث کرد، در باید تواضع بحث کن، مینی خوب بحث کرد، هر امری رو بهش میدی میگی خوب بحث کن، مینی خوب بحث کرد، در هیچی کم نمیاره. خب این تعریف خطیب بود، ولی دقت میکنی این تعریف خطیب نیست، این تعریف خطیب حاضقه، یه قید به خطیب اضافه کرده، مرکبش کرده، بعد شروع میکنه تعریف کردن. این مثال اول. مثال دوم، او یهود داره، یعنی تعریف میکند این هاد طبیب رو به انه الذی له ملکت و ازالت الامراض کله ها، کسی که بتواند همه امراض رو ازاله کند. این قید همه رو که میاره معلوم طبیب رو تعریف نکرده، طبیب بسیار ماهر رو داره تعریف میکنه که همه امراض رو بتونه معالجه کنه، ولی طبیب بعض امروز هم کار معالجه کنه طبیعی گفته میشه. فلا یوجز هوشه و منها، چه و منها یعنی من الامراض، یعنی انقدر این طبیعی دارای ملکه قوی هست که هیچ مرضی او را عاجز نمی کنه، در همه امراض موفقه. خب معلوم این طبیعی مال تعریف نشده، این طبیعی خیلی حاضر داره تعریف میشه. مثال سوم، و سارق یعنی و یهود دست سارق، سارا رو تعریف میکنه به انه ها لذی یه خود رو بلشه این سر رو، همه اشیا رو میگیرد به طور مخفی، در که دوست لازم نیست همه اشیا رو بگیره، دوست همی اندازه که یه جا مخفی کاری بکنه مالی رو مخفی بدازه میشه دوست، دیگه لازم نیست همه اشیا رو مخفی بدازه. بله یه دوست خیلی به قول ایشون خبیثه، به طوری که هیچ قابل اعتماد نیست، این همه اشیا رو سردن میدوست، این به قولیشون سارق ملته، نه سارق بسیط، سارق مرکب با قید ملت، که ملت کماله برای سرقت، یعنی خبیث بودن و غیر قابل اعتماد بودن. ابتدا نمونشم در داستان ها داریم، میشه که کاروانی میخواست مسافر بره مشهد، شهیدین داستان یه حالزه شب در خواب میبینه که ابراهیم چیپور هم با خودت بیار، ابراهیم چیپور خب بلخواهی درست بوده، آوری درست حسابی به نداشته، این خواب بیننده که رئیس کاروان بوده تعجب میکنه، این خواب خواب صادقی نیست، بله امام سفارش نمی کنه این کار خطا رو من انجام بدم. شب بعد هم همین خواب میبینه، بازم اعتنا نمی کنه. شب سوم که خواب میبینه میگه باشه دیگه، چند بار من خواب دیدم، ولی میشه که اعتبار داره، من میارم به این که برو زمانتشم با خودی هم روزا که باسته شده. بعد خلصه به اینم میگه بیا، اینم خیلی عجب میکنه که من شده میخواه به نمشد، ولی خب سبر ماشه میشن دیگه، اون زمان ها ماشین ها رو دوزه بسید جاده نگه هم داشته و خود تخلیه میکرده، بعد همین کار میکنم دوزه میان ماشین میگیرند و تمام اموال مردم رو هم ازشون جذب میکنه، بعد میره پایین. افرادی که در اینجا بودن میگن خب ما مسافرین، همه اموالون گرفته شده، چطوری میتونیم مسافر کنیم؟ ما هیچ به خرج رو میچی نداریم. خلاصه خیلی اظهار ناراحتی میکنه. تنها کسی که بیخیال نشسته بوده ابراهیم بوده، چون مالی نداشته که از دست بوده، همینجور خالی آمده. بعد بالا میشه به افراد ماشین میگه که چطونه چرا قده ناله میکنید؟ بهش میگم این خبر نداشتی؟ این جهنه تو ما افتاده و ما همه مالمون از دست داری؟ میگه که خب مالتون رو بگید. یکی مثلا میاد میگه انگوشه هم دست دارم، انگوشه از جوشتر نیدش میده. یکی میگه مثلا پس کنید پلمادا پول داشتم، پول داری نیدش میده. همه سهر چه میگه چه تو از کجا این انبار رو داشتی؟ تو هیچی نداشتی؟ جیبه خالی آمدی؟ جواب میده وقتی دوستی کردن داشتن میرفتن پایین. چی به همه دوستاز تخلیه شدم، تمام انبار توی من پس گرفت. خب این دوست ما بده. حالا روز عیز کافن توسو فهمید که چرا امام روز سفارش شدن که اینو به خود ببر. بعد هم خلصه میریم اشد توبه میکنه، خوب آدم میشه. منظور این یه جیبار ماهره که حتی از عهده دوست هم برمیاد. حالا از عهده معمولی برامدن خیلی ماندن نیست، این از عهده دوست هم برمیاد. خب این میشکن سالقه میرد، این کل شیع رو سردن میدوسه و یه دوست بسیار ماهر و خبیثیه. خب اینجور تعریف دزد ملته، نه تعریف سالف. سالف یه بارم دزدی کرد بهش میگن سالف. لازم نیست همه اشیا رو بتونه سردن دزدی کنه تا بهش بگن سالف، ولی سالف ملت اونست که بتونه همه اشیا رو دزدی کنه سردن. پس این تعریف سالف که بسیطه نیست، تعریف سالف ملتی شما رو شده. فانه یکون این حاد مختن، فانه زمیش رو میگرده به اون حادی که ما در عبارت ملاحظش کردیم، تصریبش نکردیم بلی ملاحظش کردیم. فانه یعنی این چنین حادی، یه حاد خطاکاره، یعنی آمده بسیط رو تعریف کنه، مرکب و خطا آن تعریف کرده، یا نه یا حاد است اما خطیب حاذق رو، طبیب ماهر رو، سارق ملت رو میخواسته خطیب و طبیب و سارق رو که بسیطن تعریف کنه اما مرکب رو تعریف کرده. ملت در پاورقی گفته که منوشیه همون که نسیه، اما خطیب به موقع خطیبان یعنی بدون قید حاضر تعریفش اینه. خطیب نیست به شرطی که قانع کند، بعد به شرط ان یغنه مسلم ها برز یغنه نقطه بذاشته بعد نمیشه کلا. اگه نقطه رو برداریم عبارت اینطور میشه به شرط ان یغنه کلن، یعنی به شرط این که در همه امور قانع کند یا همه شنوندگان قانع کند. من گمان میکنم یغنه کلنه، اونجا مصاحب بعد از یغنه نقطه گذاشته ما کلا میخونیم. فلای صحبه خطیبن به شرطن یغنه کلا، یعنی نه هرگز اینطور نیست. فکر میکنم کلن بهتر باشه. ولی طبیب یعنی طبیب هم طبیب به شرطن یشفا کلن نیست، اینجا هم کلن باید بخونیم. باز مصاحب بعد از یشفا نقطه گذاشته ما کلا میخونیم. فکر میکنم کلن میتونه طبیبی نیست به شرط این که شفا دهد کل را. و سارق سارق نیست به شرط این که یقدر علی اقصا کل شیء صرف. اینجا دیگه نگاه کنیم، اینجا کله نمیتونه بخونیم، اینجا کلی اقصا کل شیء صرف. کلی که در این سومی آمده قرینه است که در اون دوسته قبل هم کلن خوبه. خب پس این تعریفی که این آقا کرده تعریف برای خطیب خالص یا طبیب خالص یا صاحب خالی نبوده، خب تعریف که بود به خطیب تنابیریم چیه؟ بل خطیب و بل لذی یبلغ فی اکثر امور ابلاغ میکنن در بسیاری از امور، ما یعنی حرفایی رو که یمکن ان یقال در اون امر، در اون اکثر حرفایی که میتواند در اون اکثر ابلاغ کند ابلاغ میکند، طلبا للاغناء. اینطور هم نیست که حتما قانع کنه، به امید اغناء این مطلب رو طرح میکنه. حالا ممکنه این شخص اغناء نشه، ولی این آدم اسم خطیب تونسته در اکثر اموری که میتواند حرف بزند حرف زده، امید اغناء هم داشته. حالا یا طرف یا شنونده اغناء میشه یا نمیشه. فروم هم لم یبلغ الغایت، گاهی به هدف نمیرسه، شنونده قانع نمیشه، بازم فیکون خطیبا لنه و عطا با ما یمکن. این آدم باز خطیبشون اون چرا ما ممکن است و ما قبل خطابش هست آورده. پس اگه خطیب رو خواهد تعریف کنن به همین مقدار تعریف کنن. اون تعریفی ما گفتیم تعریف خطیب نبود، تعریف خطیب واحد. که از حالش حال طبیب حال ساله، ساله طبیب هم همینطوره که همین اندازه که بتواند شفا دهد میشه طبیب، بتواند سردی دوزی کند میشه باید ساله. دیگه لازمی نداری که حتما همه چیز همه مریضا شفا بده یا همه اموال رو بتونه سردن سردن. فن سارل و این کانه یا سرد، یعنی ترجیح میدهد که یه خوزه کلشه سردن. دلش اینه که همه چیز رو سردن برداری یا هر چیزی که برمیداره سردن برداری. اون اولی عمومیت چیش داره؟ همه چیز رو سردن برداره. این دوم میگه اون چرا برمیدارد سردن برداره، نه همه چیز رو. این هیچ جا دوزی علنی نکنی، همه جا دوزی سری بکنی. خود سارق تصمیمش همینه، همین رو دوست داره که همه جا سردن بدوزه کسی نفهمه. اما لیکن هم لیسه یزیب ان یمکن ان یزاله کفی کلشه، واجب نیست که این سری بردن در هر شیعی برش ممکن باشه. همین اندازه که بتواند در چند شیع سری بدوزد میشه از سر. خب تمام شدیم بس. دقیقه چردین میخواست بسیط رو تعریف کنه، قیدی آورد و بسیط چسبون مرکبش شد که اون قید مجلس کمال بود. بعد شروع شد تعریف مرکب. تو میخواستی بسیط تعریف کنی، مرکب تعریف کردی، تعریف دجا نبوده چون تو تعریفت اضافه آمده. این موضوع تمام شد. موضوع بعدی میخواد یه شیء رو خودش رو تعریف کنه و بیان کنه که خود این شیء قابلیت دارد که انتخاب شود، اما طوری تعریف میکنه که نشون میده این شیء قابلیت دارد که به خاطر غیر انتخاب شود. این شیء خودش ذاتاً مطلوبه، پس جا داره که لنفسه انتخاب شود، ولی او طوری تعریف میکند که این شیء لغیره انتخاب شود به جای اینکه لنفسه انتخاب شود لغیره. مثلا فرض عدالت، عدالت خودش مطلوبه، یعنی شخص مثلا فرض کنید اداره کننده کشور لازم است که عادل باشد. این عدالت اینطور تعریف نمی کند که شخصیست که مثلا به سبی عمل می کند، اینطور میگه. میگه عدالت عبارت است از صفتی که سنن رو و قوانین موجود در کشور رو حفظ کند. عدالت رو انتخاب میکنه برای حفظ سنن، میشه منتخب لغیره، در حالی که عدالت منتخب لنفسه. عدالت یه فضیلتی است خودش منتخبه، حالا هدفی هم تعقیب کند نکند اون مهم نیست. شخص عادل خودش شخص خوبیه، حالا چه عدالتش رو برای حفظ سنن به کار میبره که عدالت فضیلت بشه و کمال بشه برای به دست آوردن غیر، یا عدالت داشته باشه با این عدالت حفظ سنن نکنه که خود عدالت مطلوب باشه. وقتی میخواد تایید کنه عدالت رو، باید عدالت رو یک امر منتخب لنفسه بیان کنه، ولی داره طوری تعریف میکنه که عدالت رو منتخب لغیر میگیره، منتخب لحفظ سنت میگیره، منتخب لهدفی میگیره. من میشینم که خب این تعریف رو منحرف کرد. تو میخواستی خیر لنفسه رو تعریف کنی، خیر لغیره تعریف شد. بعد یه اشکال بعدی هم میکنی، میگه تو زبر عکسه، سنن رو ما میاریم تا عدالت حفظ بشه، نه عدالت رو میاریم تا سنن حفظ بشه. قوانین باشیم، قوانین تو کشور باشیم تا مدیر کشور با اداره این قوانین و با عمل به این قوانین عادل بشه، نه عادل بشه به این قوانین عمل کنیم. پس تازه ما اون هدف رو که عدالته داریم تعریف میکنیم و هدف رو عدالت قرار نمیدیم، هدف رو حفظ سنت قرار میدیم، برعکس میکنیم. پس اولا میگه که منتخب لنفسه رو منتخب لغیره اعلام کردی، بعد ثانیا میگه اون غیرم که هدف قرار دادی در واقع هدف نبوده، این معرف تو هدف بوده. پس خیلی به هم ریخته تعریفت. و موضوع آخر، و هوان یزید این حاد در حد شیئی که عبارت هست از مؤثر نفسه، مؤثر منتخب اضافه کند در حد این شیئی که مؤثر نفسه هست، زیاده ای را که قرار دهد این زیاده اون شیئی را مؤثر غیره، یا بالعکس مؤثر غیره را طوری تعریف کند که او را مؤثر ذاته قرار بدهد. مثال بزاره کسیست که عدالت رو تعریف میکنه به انها حافظت و سنن، در حالی که عدالت لس سنن نیست بلکه سنن لل عدالته. هدف عدالت سنن نیست، هدف سنن عدالته. و حالا این آقا هدف عدالت رو سنن قرار داده، اولا عدالت خود رو عدالت میخواست تعریف کنه، جا نداشت برش هدف کنه. سنن حالا هدف این که ذکرده هدفیست که مقدمه عدالته، نه هدف و مؤخره. از اول تعریفش تعریفه به جای دیگه نیست، معلومه دیگه اون چی میخواسته تعریف کنه تعریف نشد. این موضوع هم تموم شد. موضوع بعدی اینه که گاهی یک شی هم مؤثرن لنفسه هم مؤثرن لغیره. در این شی، در این جوجه ها یکی از دو چیز رو اراده میکنه، یا ارادش اینه که یکی از این دو حالت رو توضیح بده، یعنی مؤثر نفسه تنها رو توضیح بده یا مؤثر لغیره رو توضیح بده. در این صورت میفهمد اگر این اراده رو کرده سعی کنه اون عنوان دیگر دخالت نده. مثلا اگه مؤثر نفسه رو میخواد تعریف کنه مؤثر لغیره دخالت نده، یا اگر مؤثر لغیره رو میخواد تعریف کنه مؤثر نفسه رو دخالت نده. این یه حالته که میخواد یکی از این دو رو تعریف کنی، خب پیداست اون دیگری رو نباید ارائه بده. حالت دوم که میخواد هر دو رو تعریف کنی، اینجا بهش میگیم سعی کن هر دو رو در تعریفت بیاری، ناقص نذاری، هیچ کدام رو رها نکنی. پس اونجا که هم شیء معرف ما موصل نفسه هم موصل غیره، این تعریف کننده یکی از دو حالت رو داره، یه میخواد یکی از این موصل رو معرفی کنه میگه اون یکی دیگه دخالت نده، یا میخواد هر دو رو معرفی کنه میگه کاملا از سلطه بر بیا هر دو رو بیار، یکی رو حذف نکن. پس در یه زبادی یکی رو حذف کنه، در یه جهر نداره یکی رو حذف کنه. برای با ما اتفق فی شیء که هم مؤثر نفسه باشه هم مؤثر غیره باشه، مثل صحت، مثال زنی به صحت، صحت هم خودش خوبه، هم گاهی ممکنه به توسط این صحت به چیزی رسیده بشه. مثلا من اگه بدنم سالم باشه میتونم فرض کنم که فلان عمل رو هم انجام بدم. پس سلامت بدن من هم مسلم لنفسه، یعنی خودش مطلوبه، هم مسلم لغیره، یعنی وسیله میشود که من بتونم فلان کار رو که باید با سلامت انجام بشه انجام بدم. پس صحت هم مسلم لنفسه هم مسلم لغیره. مثل صحت فرنه هم مسلم لنفسه هم وقت توسر لعمورن که به اون امور و وسیله صحت میرسیم، اینجا صحت میشه مسلم لغیره. فينبغي لا تنجوي كريه شيء هم مصر لنفسه هم مصر لغيره إذا حد كل جهة من الجهات واعتباره من الاعتباره. اگر شخصی جهتی از این دو جهت رو و اعتباری از این دو اعتبار رو خواست توضیح بده، ینبغی الا یدخل فیها الاخر. این الا یدخل مربوط به ینبغی است. در چنین حالتی که میخواد یکی از دو جهت رو و یکی از دو اعتبار رو توضیح بده، ینبغی که در این تعریفش و در این جهت جهتی دیگر دخالت نده. اگه خواست مسلم نفسه رو انتخاب کند و تعریف کند، مسلم غیره رو مطرح نکنه. خواست که مسلم غیره رو تعریف کنه، مسلم نفسه رو دخالت نده. این در صورت که بخواد یکی از این دو جهت رو بیان کنه. اما او ارادن یهود از صحه حدن کاملن، اگر اراده کرده بود صحت رو کامل تعریف کند، در این صورت اولاد جهتین هم باید محسن به نفسه بودنشو در تعریف بیاره، هم محسن به غیره بودنشو در تعریف بیاره، در انشاءالله صحت و طور کامل تعریف کرده. خب این هم کم شد، یعنی این موزن هم شد. فصل پنجم فی مثل زالج، یعنی باز بحث در حدودیست که تو اون حدود یا اضافه می آید یا نقصی می آید، ولی این حدود مربوطند به اشیایی که داره نسبتند. این مثل ذالک معنیش همینه که همونطور که در فصل قبل در حد اضافه داشتیم یا نقص داشتیم، در این فصل هم حدودی میاریم که در اشیا اضافه داریم یا نقص داریم. ولی این حدودی که ما در اینجا میاریم در صورت که معرفه ما داره نسبت باشه. مثلا کل یه امریست داره اجزا و ما ازش تعریف میکنیم به کل. این کل رو میخوام تعریف کنیم. کل اجزا داره یک، نسبت به این اجزا داره دو. خب ملاحظه میکنی که توی این معرف نسبت هم هست، فقط اجزا نیست. ما میاییم فقط اجزا رو تعریف میکنیم، نسبت رها میکنی. در اینجا توجه میکنیم حد میشه ناقص، چون یه بخشی از حد که بیان نسبت نادیده گرفته میشه. ایشون در اینجا بحث میکنه، یعنی در جایی که کلی داریم میخوام به وسیله اجزا تعریفش کنیم. کار خوبی کردیم، کل به وسیله اجزا میتونیم تعریفش کنیم، ولی نسبت به این اجزا باید برم بشه. تو در این ما نسبت رو نمیگیم، تعریفی که ناقص. مثالی که میزنه طولانی در باره این مثال بحث میکنه. عدالت رو میخوام تعریف کنم. عدالت مرکب است از دو صفت، یکی عفت یکی شجاعت. البته عدالت مرکب است از سه صفت، یکی حکمت، حکمت ایشون نگفته، یکی حکمت، یکی عفت، یکی شجاعت. ولی ابن سینا چی میخواد مطلب رو ساده در کنه؟ عفت و مرکب، عدالت و مرکب بگن از دوتا که بتونه مطلب رو کوتاه‌تر بیان کنه. میگه عدالت مرکب از دو چیز، یکی عفت، یکی شجاعت. ما یه بار اینطوری میگیم العدالت و عفتون و شجاعتون، که دوتا جز رو برنه عطف میگیم، دوتا جز رو برنه عطف میگیم، که انه و هر جز رو مستقل حساب میکنیم. یه دفعه میگیم العدالت و هیل عفت و شجاعت، همونو میگیم، بازم عطف میگیم، میتو با الفلام. اول گفتیم الافتو هیه، نه الادالتو هیه افتون و شجاعتون، هر دو رو نکره آوردیم، یعنی افت و شجاعت رو نکره آوردیم و هم عطف گرفتیم. یه بارم همین عطف رو آوردیم، گفتیم هیه الافتو و شجاعت، اونتو الفلام آوردیم. بار سوم عطف نمیگیریم، قید میکنیم شجاعت رو، قید افت میگیریم. هي العفة التي هي شجاع. که شجاعت خیلی عفت قرار میگه. پس سه جور شد. یکی این که گفتیم عطف گرفتیم با الفا، یکی عطف گرفتیم بدون الفا، یکی هم مقاید شدیم. اگر عطف بگیریم با الفا معنیش اینه که عدالت عفت است، همین که عفت باشه عدالت است، ولی شجاعت نباشه. یا عدالت شجاعت است، همین اندازه که شجاعت باشه عدالت است، ولی عفت نباشه. چون عطف گرفتن یکی رو قید دیگری قرار ندادم، میتونم یکی رو از دیگری جدا کنم. هم عفت قابل حمل است بر عدالت، هم شجاعت قابل حمل. در هر عطفی شما این کارو میکنید. مثلا میگید زیدان قائمون و کاتب، میشون بگید زیدان قائمون کاتبون شو دیگه نیارید، یا میتونم بگید زیدان کاتبون قائمون شو نیارید. اینجا هم وقتی میگید عدالت عفت از شجاعت، میتونید بگید علت عدالت عفت از شجاعت نگیرید، میتونید بگید عدالت شجاعت از عفت نگیرید. پس در عطف ممکنه به هر یکی از این دوتایی که من بر هم عطف گرفتن اکتفا کنید. منتها اگه الف لام آوردید معنیش اینه که عدالت عفت است. الف لام نیوردید عدالت عفتی هست، یعنی فردی از عفته، دیگه شمول پیدا نمی کنه. الف لام بیارین شمول پیدا میکنه. عدالت عفت است، یعنی عدالت با عفت مصابه. اما عدالت عفتون عدالت عفتی است، عفتی یعنی فردی از عفته، نه همه عفتون. پس اگه نکره آوردید یه ذره مطلب خرابتر کردید، یعنی عدالت رو فردی از عفت قرار دادید نه خود عفت. سوم اینی که مقید کنید، بگید عدالت عفتیست که شجاعت است. خب تن توجه کنید، ما الان سه تا پیشنهاد کردیم، دو تا پیشنهادش که عطفند یکی حساب کنید، چه با عرفم چه عرفم هر دو یکی حساب کنید. پس اعتبار اول همون اعتبار عطفه، اعتبار دوم اعتبار قیده. حالا عطفم خود ابن سینا تقسیمش میکنه به دو حالت، یکی با الفلام یکی بی الفلام که اشاره کردم. ولی حالا شما اینطور بگید اعتبار اول اعتبار عطفه، اعتبار دوم اعتبار تقییده. در همین صفحه 284 شده میخونیم سطر دهان نگاه کنید، اما بیان فساد الاعتبار الاول، یعنی اونجا که عطف بگیرید. بیاد تو صفحه بعد، یک صفحه بعد که صفحه 285 صفحه 7، اما بیان فساد الاعتبار ثانی که اون قیده، که بگید عدالت عفتیست که شجاعت است. ایشون میگه هر دو اعتبار کاذبند، هر دو اعتبار به مشکل میخورند. چه عطف بگیرید به مشکل میخورند، چه تغییر بیارید به مشکل میخورند. اول بیان میکنه فساد اعتبار اول رو که عطف بگیرید، بعدم بیان میکنه اعتبار فساد دوم، فساد اعتبار دوم رو که قید بیارید. وقتی این طور شد معلوم میشه نمیتونید کل رو به اجزا تعریف کنید، یه جور دیگه باید تعریف کنید. حالا باید ببینیم باید چی کارش کنید. فعلا داریم باطل میکنیم تعریف کل به اجزا رو، چه اجزا رو با عطف بیاریم چه اجزا رو به هم دیگه مقاید کنید. حالا اصل مطلب من ترک کردم بخونم. بعد وقت بیان میکنن فساد اعتقاد اول رو، انشاءالله بعدا بیان میکنن فساد اعتقاد کفر. فصل خامس، فصل فی مثل ذالک. مثل ذالک تو دیدم یعنی در حد اضافه بریم یا کم بریم، با این اضافه یا کم آوردن حد رو خراب شد. و آهانه هم موازه ایست که اختصاص دارد به حدود اشیایی که مما، یعنی اشیایی که عبارت هم از ماله ها نسبت هم، اشیایی که داره نسبت هست، یعنی کل کل یه شعه داره نسبت هست، یعنی مرکب از اجزا و اجزا با هم نسبت دارن، فقط صرف کل صرف اجزا نیست، اجزا ولی نسبت هست، خودش هم میگه کل کل وجود، کل میکنیم معرف، اجزا میخوام بکنیم معرف، آیا این شدنی چه شدنی نیست میخوام بحث کنیم. فمن الخطا فی ذالک، یعنی در چنین موضعی که ذکر کنیم اجزا رو علا سبیل توال نسل بلوا، به طوری که ردیفشون کنیم پشت سر هم مرتبشون کنیم، اما بلوا همچنی گفتم عطف بگیرید. و یجعل ذالک، یعنی این اجزایی رو که با واف در ردیف هم قرار گرفتن یجعل حد در کل، این اجزای این چنینی رو حد کل قرار بدیم. مثلا بگیم مثلا یقول قائلون ان العداله هی عفتون و شجاعتون، شما لازم میکنیم عدالت دارای سه جز آلیفون دو جز حساب کرده و این دو جز به راحت گرفته عفتون و شجاعتون. اگه اینجوری حرف بزنیم فرض دومون که قید بکنیم یه جز رو برای جز دیگر، این هنوز مطرح نشده. فعین حاضر این چنین عطف گرفتنی، این چنین ذکر اجزا علا سبیل توال نسق بلوا، این قرار میدهد عفت به تنهایی رو محمودتن علال ادالت و شجاعت تنها رو محمود آخر بر ادالت. وقتی هر دو دارن هم میشن، خب دو تا محمولن، هر کدوم به جدایی هم قابل حملن، مثل همون که گفتم زیدن قایمان و کاتبان دو تا رو با هم دارید هم میکنیم، خب یکی یکی هم قابل حمله، زیدن قایمان رو برسه، زیدن کاتبان رو برسه. فیکون کل واحد من همه محمولن وحده، هر یک از این دو یعنی شجاعت و عفت محمول میشود به تنهایی، یعنی میتونیم بگیم علی عدالت و عفت و همچنین میتونیم بگیم علی عدالت و شجاعت، یعنی اطباعات داریم هر کنم از محموله رو جدا هم کنیم. لیسه احد هما مقیدن بلاخر، داره اشاره میکنه به فرض دوم، به قول خودش به اعتبار دوم یکی از این دو جز رو مقیده به دیگری نمی کنیم، یعنی فلا یکون اون حاد که چنین باشه که گویا گفته عدالت عفت التی هی شجاعت، اینجا قید کرده عطف نگرفته. حالا شما میفهمد در این اعتبار اول فقط میبینید عطف آورده قید نیورده، کما یقال چنانچه در طریف انسان شما قید میارید حیوان و ناطقون، نطق صفت قرار میدید برای حیوان، نمیگید حیوان و ناطقون، وقتی میخواد انسان تعریف کنید نمیگید حیوان و ناطقون، بلکه حیوان رو مقید میکنه به ناطق، یعنی حیوانی که الازی به ناطق. بعد ابن سینا میگه که این عبارت دقت کن چی میخوام بگم، میگه اونجایی که عطف میارید، اونجایی که عطف میارید ممکنه قید و اراده کنید، یه جا صحیحا قید میارید این کار نداریم، یه جا عطف میارید منطق قید میخواد اراده کنید، میگید که الاداره یه عفتون و شجاعتون عطف آوردید ولی قصدتون قیده. ایشون میفهمد اولا عبارتتون قید رو نمیفهمونه، حالا اراده کردید هرچی خودتون میدونید، ولی عبارت عبارتون چی قید رو بفهمونه، عطف آوردید عطف قید رو نمیفهمونه. ثانیا برفض قید هم اراده کنید میشه اعتبار ثانی، اعتبار ثانی هم ایزن فاسده، ایزن این هم تکیه اعتبار اول فاسده، هم تکیه اعتبار اول که عطف فاسده، اعتبار دوم که قید فاسده. ولو انهو اریده به ذالک هازا، بزاده کنی با عطف بردن اراده شود حاضن قید. اگر با عطف بردن قید اضافه شد اراده شود دو تا اشکال داره. اشکال اول و این کان غیر سعین فی مجرد عبارت کلا، این چنین اراده ای در جریان این عبارت سعی نیست، عبارت تو عطفه، چطور ازش داری قید اراده میکنی؟ عبارت رو حکایت از قید قرار بدی سعی نیست. علاوه بر این و این کان غیر سعیه کان ایزن فاسدن، یعنی همین قید هم فاسده، ایزن یعنی همونطور که عطف فاسده، همونطور که عطف فاسده قید هم فاسده. با این عبارت کوتاه در هم ابن سینا فهموند که هم اعتبار عطف فاسده هم اعتبار قید فاسده. حتی اگه صریحا قید قرار بدید بازم فاسده. بعد شروع میکنه اما بیان فساد اعتبار اول که عطف بیاری، بعد میگه اما بیان فساد اعتبار دوم که قید بیاری. دقیقا این چطوری باید بحث شد؟ خیلی راحت میتونست بگه شما دو جور میتونی تعریف کنی، یکی با عطف یکی با قید، بعد بگه هر دو باطله، اما اولی باطله به این بیان، دوم باطله به اون بیان. خیلی عبارت زبون میشه، یعنی چون کار نکرده. همونطور که دقت کنید عطف گفت، لابلای عطف قید هم اضافه کرد، بعد گفت تازه از عطف قید اراده کنی اولا لفظت نشون دهنده قید نیست، ثانیا قید هم اراده کنی فاسد است، همونطور که اگر عطف اراده کنی فاسد است. خب اما بیان فساد اعتبار اول و بعدم بیان فساد اعتبار دوم چون وقت گذشته دیگه نمیتونیم بخونیم، هر دو رو باید بزنیم به جلسه بعدی. شکل